الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أقول إن كون اللام للعهد يقتضي أن يكون المراد من اليقين في الكبرى شخص اليقين المتقدم فإن هذا هو معنى العهد وعليه فلا تفيد قاعدة كلية حتى في باب النزول. خاطر مبارکتون باشه نسبت به این روایت اول زراره که مطرح شد عرض کردیم تعدادی اشکال مطرح شده برای استدلال به این روایت در اثبات حجیت خبر، اثبات حجیت استصحاب. یکی از اون اشکالات اشکال مرحوم شیخ انصاری است که ایشون فرمود این که امام علیه السلام فرمودن لا ينقض الیقین بالشک ابدا، این الیقین اگر الفلامش الفلام جنس باشه می توان استفاده استصحاب را ازش کرد، اما اگر الفلام الفلام عهد باشه دیگه حجیت استصحاب رو نمیتونه اثبات کنه، چون نهایتاً اگر عهد باشه یه قاعده کلی در باب وضو میتونه برای ما ثابت کنه. یعنی الفلام عهد اشاره به وضو داره، میگه تو وضو هر وقت شک کردی تو طهارت یقینی سابقه استصحاب کن. گرچه حالا خودش ایشون هم آخر کار گفته ما قبول داریم که ظاهر عرض کنم عبارت این است که الفلام الفلام جنسه، اما بالاخره اگر کتی گفت الفلام الفلام عهده یا شبهه کرد دیگه استفاده حجیت استصحاب از این روایت امکان پذیر نخواهد. مرحوم مظفر در پاسخ به این اشکال مرحوم شیخ انصاری می فرماید اگر الفلام الفلام عهد باشه اینجا دیگه شما نمی توانید حتی قاعده کلی در باب وضوع رو اثبات کنید. الفلام عهد یعنی اون وضوعی که اون شخص خاص گرفته بود. در واقع اگر الفلام عهد باشه نهایتاً در خصوص اون واقعه خاص که یک فرد خاصی وضوع داشته بعد شک کرده تو اون واقعه امام فرمودن لا عرض کنن یعنی خضل یقین به شک، یعنی اون یقین به وضوع فرد در واقع فرد خارجی از یقین به وضوع اون رو با شک ابدا نشکنش. و اگر شما بخواید الفلام عهد رو اینجوری معنا کنید یعنی برش کردونید به شخص وضوع فرد خاص، اینم خب طبیعتا از ظاهر روایت خیلی فاصله داره، خیلی بعیده با توجه به خصوصا با توجه به کلمه ابدا. این خیلی بعیده که امام علیه السلام بخوان در اون واقعه خاص و در اون فرد خاصی که وضوع گرفته بعد شک کرده تو خصوص همون فرد بخوان این حرف رو بزنن. ولذا ایشون میفرماد ما چاره ای نداریم جز این که بگیم الفلام الیقین الفلام جنس، یعنی تو جنس بودنش ما شک نداریم، اما الفلام که جنسم باشه خب این جنس دائره ضیق و وسیع داره. ممکنه یک کسی بگه الفلام الفلام جنسه اما جنس وضوع رو داره میگه، یعنی جنس یقین به وضوع، نه جنس هر یقینی، چه یقین به وضوع چه یقین به غیر وضوع. در واقع یه وقت شما الیقین رو الفلامش رو جنس میگیرید اما میگید جنس یقین به وضوع، یعنی هر مدل یقینی به وضوع همین حکم داره، اینم میشه جن. یعنی همونی که مرحوم شیخ انصاری میگفت اگر الفلام عهد باشه معناش اینه، ایشون میگه این جنسه اما این احتمال واقعا وجود داره، اسمشو عهد نگذارید. چرا میگیم وجود داره؟ برگردید به روایت دوستان، تو روایت داشت فإنه على یقین من وضوعه ولا ينقض الیقین بالشک. چه بسا یک کسی بگه این که قبلش فرمود فإنه على یقین من وضوعه به قرینه اون من وضوعهی این علی یقین مراد همون یقینه به وضوع است. البته جنس یقینه به وضوع، نه شخص این وضوع خاصی که این فرد گرفته و یقین خاصی که اون فرد داره. خب اینو چه کارش کنیم؟ اگر یه کسی گفت آقا الفلام قبول داریم الفلام جنسه، اما در این حال احتمال میره که مراد هر یقینی نباشد بلکه یقین به وضوع باشه. در واقع دوستان ما اینجا هم مثل اون چه که دیروز گفتیم قدر متیقن در مقام تخاطب داریم و قدر متیقن در مقام تخاطب جلسه گذشته گفتیم ولو ظهور ساز نباشد، اما ممکنه بگیم ظهور شکن هست و اجازه به ما نمیده که از الیقین کل یقین رو ما بفهمیم، اطلاق گیری کنیم بگیم چه یقینه به وضوع چه یقینه به غیر وضوع. چون قدر متیقن در مقام تخاطب داریم دیگه اطلاق گیریم نمیتونیم بکنیم، همچنان که قبلا هم گفتیم. و این احتمال اگر کسی مطرح بکنه طبیعتا دیگه نهایتا میتونه بگه این روایت دلالت میکنه بر حجیت استصحاب در باب وضوع و نمیتونه کلی استصحاب رو حجت کنه. لذا دوستان ایشون میفرماید که ما باید یه راهی پیدا بکنیم برای اینکه اگر عرض کنم ادعامون این است که این روایت حجیت استصحاب رو به طور کلی اثبات میکنه، باید یه راهی پیدا بکنیم تا بتونیم اثبات بکنیم که مراد از این الیقین کل یقین هست، نه یقین به وضوع، خصوص یقین به وضوع. ایشون میفرماید که ما معتقدیم ظاهر صحیحه اونم ظهور قوی اراده مطلق یقین است نه خصوص یقین به وضوع. با چه بیانی؟ چجوری اینو اثباتش کنیم؟ ببینید ایشون میفرماید که ما از راه مناسبت و حکم و موضوع وارد میشیم. دقت کنید عرضم رو، تعبیر روایت اینطور داشت لا ینقض الیقین به شک ابدا. ایشون میفهمد ظاهر این شک شکه، اگر بنا باشه یه یقینی با شک شکسته نشود این وضوع بودن در واقع متعلق این یقین که وضوع بخواد باشه این چه خصوصیتی میتونه داشته باشه؟ ببینید آقا یه وقت شما به عنوان یه قاعده کلی میگید آقا یقین رو با شک نشکنید، یه اگه طرف بگه یقین به وضوع رو هم صحبت سر یقین به وضوع هم باشه وضوع بودنش طبیعتا خصوصیتی نداره، گرچه ما قبلش گفتیم فإنه على یقین من وضوعه، درسته؟ و اگر کسی گفت الفلام الفلام جنس است اما در عین حال مراد یقین به وضوعه میشه لا ینقض یقین به وضوع را با شک، اما ما میخوایم بگیم اگر این رو هم بگه آیا وضوع بودن یعنی اینکه یقین من به وضوع تعلق گرفته نه به چیز دیگر خصوصیتی میتونه داشته باشه یا نه؟ امام میخوان بگن دست از یقین تو باید بر نداری وقتی که شک داری. یعنی در واقع فرمایش امام این است که شما باید تا مادام که یقینت با یقین دیگر شکسته نشده اون یقین سابقت رو نگه داری و این وضوع بودن متعلق یقین تأثیرگذار نیست توش. در واقع مرحوم مظفر میخواد بگه از مجموعه روایت ما استفاده میکنیم خود یقین و خود شک موضوعیت داره. امام میخوان بفرمان تنها چیزی که قدرت داره یقین رو از بین ببره خود یقینه، شک نمیتونه یقین رو از بین ببره و این چه یقین یقین به وضوع باشه چه یقین به یقین یقین به چیز دیگر باشه تفاوتی توش نیست. دقت میکنید یه وقت شما یه نمه احتمال فرق میدید، میگید شاید وضوع خصوصیتی داشته باشه. ایشون میخواد بفرماد امام تو این فضا نیست که بخواد برای وضوع به خصوصه حکم بگه، میخواد بگه یقین ماهیتش طوری که با شک نمیشه اون رو از بین برد، تنها چیزی که میتواند یقین رو از بین ببره یقینه. برگردید دوستان به متن روایت ببینید، این رو واقعا حس میکنید توی روایت این ادعای مرحوم شیخ مظفر رو. ببینید میگه فَإِنْ حَرْهُرَّكَ فِي جَنْبِهِ شَيْءٌ وَهُوَ لَا يَعْلَمْ قَالَ اللَّهُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءُ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ. ببینید همش صحبت سره یقین است، امر روشنه، یعنی شک تو بذار کنار به یقین توجه کن. و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكنه ينقضه بيقين آخر. در واقع ایشون میخواد بگه با این توضیحی که دادیم با مناسبت و حکم موضوع، این لا ينقض اليقين بر نمیگرده به یقین به وضوع. وضوع چون مورد سوال بوده و مسئله بوده آوردتش، طرف سوال کرد که آقا بحث طهارت است و این آقا وضوع داشته و بعد شک میکنه، حضرت فرمود خب این بنده خدا علی یقین من وضوعهی، و الا امام نخواستن وضوع رو به عنوان یک عرض کنم قید احترازی که بخوان بگن این حکم در وضوع هست اما در غیر وضوع نیست، نخواستن یه همچی کاری رو انجام بدن. حضرت به جهت این که سوال از وضوع بوده، حضرت فرمود و الا فانه علی یقین من وضوعهی، بعدم به عنوان یک حکم کلی فرمود لا ينقض اليقین بالشک ولكنه ينقضه بيقين آخر. این استظهار به تعبیر ایشون اونم از نوع ظهور قوی استظهاری است که مرحوم شیخ مرحوم مظفر اینجا از این روایت داره. نگاه کنید عبارت رو، اقول ان كون اللام للعهد يقتضي ان يكون المراد من اليقين في الكبرى شخص اليقين المتقدم فان هذا هو معنى العهد. آقای شیخ انصاری، این که شما گفتید لام برای عهده، نتیجهش این نیست که قاعده کلی در باب وضو درست کنه، نه، ان كون اللام للعهد يقتضي ان يكون المراد من اليقين، اقتضا میکنه که مراد از یقین در کبرا شخص یقین متقدم باشه. شخص یقین متقدم یعنی شخص یقین اون فرد خاص. فان هذا هو معنى العهد، معنی عهد اینه. و علیه فلا تفید قاعده کلیه حتی فی باب الوضوء، حتی قاعده کلیه در باب وضوء را هم اگر شما بگید لام لام عهد نمیتونید استفاده کنید، فقط این وضوء این شخص خاص، اون واقعه خاص. اگر بخوام بگیم لام عهده معناش اینه. و من هویت تزه، از همینجا روشن میشود قرابت و احتمال ارادت العهد من اللام، که احتمال اراده عهد از این الف لام خیلی غریب است، غریب با غین، بل ذالک مستحجن جدا. این مستحجنم میدونید چرا؟ چون اگه الف لام عهد باشه ازت با یه قاعده کلی نمیفرمان فانه علی یقین من وضوعی ولا ينقض اليقین بالشک ولکنه ينقضه بيقین آخر. این تعبیر تعبیر یه قاعده کلی است، نه اینکه بخوام در مورد خاص و فرد خاص بگن یقین تو با شک نباید بشکنه. این ظاهرش قاعده کلی است، ولذا این استفاده نادرستی است. فان ظاهر الكلام هو تطبيق تطبيق كبرى على صغرى لا سيما مع اضافه كلمه ابدا. ظاهر کلام این است که حضرت دارن یک کبرا رو بر صغرا تطبیق میدن، قاعده کلی میدن دست ما، خصوصا با اضافه کلمه ابدا که حضرت فرمود لا ينقض اليقين بالشک ابدا. این نشانه این است که الف لام الف لام عهد نیست. فیتعین ان تکون اللام للجنس، اما اگر لام لام جنس هم باشه ممکنه یک کسی بگه جنس وضو رو داره میگه، یعنی جنس یقینه به وضو. اگر این باشه باز بر میگردیم سر حرف شیخ انصاری، اما نه با لام عهد، با لام چی؟ با لام جنس. ولذا میگه ولکن مع ذلک هذا وحده، این که الف لام الف لام جنس باشه به تنهایی، غیر کاف فی التعمیم لکل یقین حتی فی غیر الوضوع، این به تنهایی کافی نیست در این که ما بخوایم تعمیم بدیم هر یقینی را حتی در غیر وضوع. چرا؟ لامکان ان یراد جنس الیقین بالوضوع، چه بسا مراد امام علیه السلام جنس یقین به وضوع هست، نه جنس هر یقینی، به قرینه چی؟ به قرینه صغرا، به قرینه تقییدهی فی صغرا بهی، یعنی تقیید یقین در صغرا به اون وضو. صغرامون چی بود دوستان؟ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوعِهِ. این که توی صغرا گفت یقین من وضوعهی، بگیم آقا کبرا مراد همونه. این احتمال احتمالی است که وجود داره. لا کل یقین، نه هر یقینی، چه یقین به وضوع چه یقین به غیر وضوع. فیکون ذلک من قبیل القدر المتیقن فی مقام التخاطب. خب حالا یک کسی بگه آقا تو کبرا بالاخره حضرت وقتی فرمود لا ینقض الیقین، ما چه کار میکنیم؟ میگیم یقین اطلاق داره. ایشون میگه اطلاق یدی نمیتونه بکنی. چرا؟ فیکون ذلک من قبیل قدر متیقن در مقام تخاطب. و هر وقت قدر متیقن در مقام تخاطب داشتیم، ولو ظهور سازم نباشه، اما ظهور شکن هست، ولذا اجازه نمیدهد به شما که اطلاق گیری کنید. فیمنع من التمسک بالاطلاق کما سبق نظیره. و هذا الاحتمال لا ينافي كون الكبرى کلیه. این که یک کسی بگه آقا کبرامون کلی است و اطلاق داره، این کافی نیست. غایت الان تكون کبرى کلیه خاصتا بالوضوء، نهایت این که کلی بودن کبرامون در مورد خصوص وضوء، یعنی هر وضوعی از هر شخصی تو هر واقعی، این میشه کلی. فیتضح ان مجرد کون اللام للجنس، روشن شد اینکه الف لام الف لام جنس باشه، لا یتم بهی الاستدلال، صرف این استدلال رو تمام نمیکنه. مع تقدم ما یصلح للقرینیه، للقرینه، ما اون چرا که صلاحیت برای قرینه دارد، اون رو هم گفتیم که ممکنه بگیم تو صغراتون مقیده به وضوع شده، این قرینه است بر اینکه کبرا هم همینه. ولعل هذا هو مراد الشيخ من التعبير بالعهد، میخواد کلام مرحوم شیخ انصاری هم چیکار کنه؟ درست کنه. میگه شاید شیخ انصاری هم که گفته عهد، مرادش همین الف لام جنس کوچولوئه. آخه ما یه الف لام جنس کوچولو داریم که محدودش فقط بگید وضوع رو میگیره، یه الف لام جنس داریم که دائرهش وسیعه، هر یقینی رو میگیره، چه یقین به وضوع چه یقین به غیر وضوع. میگه شاید مرادش از الف لام عهد همین الف لام جنسی باشد که در خصوص وضوع کلیت رو اثبات میکنه. و مقصوده تقد، بله، ولعل هذا مراد الشیخ من التعبیر بالعهد و مقصوده، بله بله بله، خود مقصود رو مبتدا بگیرید، من عطفش کردم به مراد، ظاهرا اینطور نیست. و مقصوده تقدم القرینه، مقصود شیخ هم تقدم قرینه است. یعنی این که گفت الف لام الف لام عهده، مرادش از عهد این است که ما قرینه داریم بر این که یک چیز خاصی مراده. فکان ذلک تسامحا فی التعبیر، پس در واقع فرمایش شیخ اگر این باشه، یه تسامح در تعبیر شده. نباید تعبیر میکرد به الف لام عهد، باید میگفت الف لام الف لام جنس هم و دائرش مثلا زیغه. و علا کلها فالظاهر من الصحیحه، اونم ظهورا قویا، ارادت و مطلق الیقین لا خصوص الیقین بالوضوع. ما معتقدیم، عرض کنم ظاهر صحیحه، اونم ظهور قوی، این است که مطلق یقین، مطلق یقین چه در وضوع چه در غیر وضوع، اراده شده، نه خصوص یقین به وضوع. چرا؟ و ذالک لمناسبت الحکم و الموضوع، فان المناسب لعدم النقض بالشک. این که امام فرمود نقض به واسطه شک نکن به ما هو شک، یعنی شک نمیتونه نقض بکنه. خب شک به ما هو شک چیو نمیتونه نقض بکنه؟ طبیعتا یقین به ما هو یقین رو. یعنی وقتی شما میگی شک نباید یقین رو نقض بکنه، وقتی شک به ما هو شک شد، یقین هم میشه یقین به ما هو یقین، لا به ما هو یقین بالوضوع. وضوع که خصوصیت نمیتونه داشته باشه. لان المقابله بین الشک والیقین و اسناد عدم نقض به شک، تجعل اللفظ کالصریح، مقابله بین شک و یقین از طرفی، و اسناد عدم نقض به شک، این که شک نمیتواند نقض یقین بکنه، این قرار میدهد لفظ را مثل صریح. تو چی مثل صریحه؟ فی ان الابره فی عدم جواز النقض و جهت الیقین بما هو یقین، لا الیقین المقید بالوضوع. یقین مقید به وضوع که این خصوصیتی نداره. که این که امام فرمود یقین رو با شک از بین نبری، مرادش یقین به ما هو یقین است و شک به ما هو شک، در همون یقین، در همون یقین نسبت به لاحق در واقع. و لذا این مناسبت و حکم و موضوع برای ما اثبات میکنه که مراد امام خصوص یقین به وضوع نیست. ولا یصلح ذکر و قید من وضوعهی فی الصغرا ان یکون قرینه. یه کسی بگه آقا تو صغرا بالاخره قید من وضوعهی اومده، ایشون میفرماید این قید من وضوعهی در صغرا نمیتونه قرینه باشد علی تقید فی الکبرا، ولا یکون من قبیل قدر متیقن در مقام تخاطب. این از موارد قدر متیقن در مقام تخاطب هم نیست. چرا؟ لأن طبیعت الصغرا ان تكون في دائرة ازیق من دائرة الكبرى. یه لحظه من دقت کنید، این همون نکته‌ایه که من از خارج عرض کردم. بالاخره طرف سوالش در مورد چی بود؟ در مورد وضوع بود. یعنی طرف اومد با آقا این بابا وضوع گرفته، بعد شک کرد که آیا وضوش از بین رفته یا نه، یه چیزی حرکت دادن جلوش نفهمید، یه کسی کنارش خوابیده بود پا شد رفت، این متوجه نشد اصلا رفتن این آقا رو. بالاخره بحث در مورد وضوع بود و اون سوال در مورد وضوع بود. طبیعتا وقتی شما موردتون یه مورد خاص باشه، کبرا رو که میارید، کبرا دائره وسیعتری داره همیشه از صغرا. شما میگید زید انسان است، بعد میگید هر انسانی ماشی است، پس زید هم ماشیه. خب صغرا وقتی میگید زید انسانه، این دائرهش زیغه، اما به کبرا که میرسید کلی میگید. ایشون میفهمد وقتی صغرا و کبرا میارید، طبیعت هر کبرایی این است که دائرهش وسیع‌تر از صغراست، و طبیعت هر صغرایی این است که دائرهش زیغ‌تر از کبراست، و این نمیتونه نشانه این باشه که مراد از یقین همون یقینه در صغراست. قاعده قاعده کلی است. و لذا میفهمد لأن طبیعت الصغرا ان تكون في دائرة ازیق من دائرة الكبرى و مفروض المسأله، فرض مسئله ما فی الصغرا باب الوضوء و تلابد من ذکری، چون فرضمون وضوع بوده اینو ذکرش کرده. این معناش این نیست که حالا کبرا هم که میگیم کبرامون در مورد خصوص وضوعه. و علیه فلا یبعد ان معد الصغرا هکذا. ببینید دوستان بزرگوار، صغرا رو بگید چی بود؟ فانه علی یقین من وضوعه، فانه اینو می‌نویسمش برای اینکه توجهتون جلب بشه. ببینید یه وقت میگید این عبارت معناش اینه، فانه من وضوعه علی یقین، یعنی این تو وضوش یقین داشت. نمیخواد یقین رو بگید مقیدش کنید، نمیخواد بگید یقین یقینه به وضوع بود. اینو به عنوان مسئله مورد بحث، چون مسئلمون در مورد وضوعه، طرف میگه فانه من وضوعهی علی یقین، و هر یقینی خاصیتش اینه که نباید با شک شکسته بشه. دقت میکنید این که عبارت رو عوض کرد، برگردید به عبارت و علیه فلا یبود ان معد الصغرا هکذا فانه من وضوعهی علی یقینه. تو عبارت روایت من وضوعهی بعد بود ها، داشت علی یقینه من وضوعهی. این من وضوعی رو آورد جلو. میدونه چرا آورد جلو؟ میخواد بگه این قید یقین نیست، چون مسئله در مورد وضوع بوده، امام فرمود این تو وضوعش یقین داره، و هر یقینی قاعدش اینه که با شک نباید شکسته بشه. جلو آوردن من وضوعه فقط به خاطر این است که مرحوم مظفر میخواد بفرماید حتی تو صغرا وضوع خصوصیت نداره، از باب این که مورد سوال سائل وضوع بوده، از بعد فرمود فانه من وضوعه علی یقینه، نخواست یقین رو مقید کنه. و لذا میگه فلا یبعد ان معد الصغرا هکذا فانه من وضوعه علی یقینه. فلا تکن کلمت من وضوعه قیدا للیقین. این قید یقین نیست، یعنی ان حد الاوسط المتکرر هو الیقین، نه یقینه به وضوع. در واقع وقتی صغرا و کبرا میشینید، صغرا و کبرا یه حد وسط داره، حد وسطش اگر یقین باشه بدون قید من وضوعهی، خب اونجا قاعده کلی درست میکنه، فانه من وضوعهی علی یقینه، و هر یقینی نباید نقض بشه با شک. اون علی یقینه بود، اینم هر یقینی. یقینه به وضوع حد وسط نیست، خود یقین حد وسطه. خب تمام شد، سوال دارید بفرمایید. حفت الارض ثم منقوش. اول باید الف لام عهد بودن رو بفهمیم یعنی چی، بعد بگیم خب حالا این معنای الف لام عهد استظهار بشود از روایت، بعد شما میگید حالا که استظهار شد میگیم مورد مخصص نیست، چون کار به اونجا نمیکشه. اون مشروع اون دیگه بسته به فهم فقیه، اگر واقعا فقیه در این مورد خاص اگر روایت وارد شد تونست عمومیت بده، تنقیح منات بکنه به صورت قطعی، تمام. آقا الف لام الف لام عهد باشه معناش همین، شما نمیتونید در بگی پنجره اراده کنید. میدونم الان چی میخواید بگید؟ این که اشکال به مرحوم مظفر نیست، مرحوم مظفر حرفش اینه، میگه شما مگه نمیگید الف لام عهده؟ خب بریم تو ادبیات نگاه کنیم ببینیم الف لام عهد یعنی چی. الف لام عهد معناش همینه، نهایت شما میگید الف لام الف لام عهده، بعد میخواد تنقیح منات کنید. قبل از تنقیح منات اول ثابت بکنید الف لام عهده. آقا الف لام عهد معناش همینه، چرا از اول بگیم الف لام عهده تا به این چاله و چاه بیفتیم؟ ایشون میگه ما اصلا استظهار نمی کنیم الف لام عهد رو. الف لام عهد اصلا معناش اونی که شما میگید نیست. اگر تو ادبیات دقت کنید یه وقت شما میگید الف لام عهد یعنی فرد خاص، یعنی فرد خاص، یه الف لام داریم جنس اما دائرش زیغه، مثل الف لامی که دلالت بر چی میکنه، مثلا یقینه به خصوص وضوع، یه الف لام هم داریم که کل یقین رو میگیره، یعنی چه وضوع چه حالا تو مثال خودمون غیر وضوع. حالا سؤال، این وسطی رو شما تو ادبیات اسمش رو چی میذارید؟ یعنی اگر یه کسی الف لام سر یقین بیاره مرادش یقین به وضوع باشه، اما هر یقینی به وضوع، اینو شما تو ادبیات چیکارش میکنه؟ اسمش رو میذاری عهد یا اسمش رو میذاری جنس؟ مرحوم مظفر ادعاش اینه این رو توی ادبیات اسمش رو الف لام عهد نمیذارن، الف لام جنسه، راستم میگه الف لام جنسه، اما جنس ظاهرش زیغه، اما جنسه عرض نیست. ایشون حرفش اینه آقای شیخ انصاری شما اسمش رو الف لام عهد نذار، بگو الف لام جنسه، اما تو صغرا قرینه داریم که مراد یقینه به وضوعه. این امکان داره که ایشون با عرض کنم تناسب حکم موضوع این با هم رد کرد. این که شما بفرمایید الف لام عهد هست اما بعد تنقیح منات میکنیم، عرض میکنم جدای از تنقیح منات اول ثابت کنید الف لام عهده، استظهار بکنیم از عبارت. ایشون میفرماید اگر گفتید الف لام عهد یعنی شخص این وضوع و این استظهار نمیشه، این معنا استظهار از روایت نمیشه. ببینید اینا همه همون چیزاییه که ایشون معتقد خلاف ظاهره. ببینید وقتی میگه لاین، چون ما تو شک دیگه قبلش قید وضوع رو نداریم که، اون که اطلاق داره که. ببینید لا بله بله، اما شک رو قید براش نیاورده، درسته با اون قید شک میشه شک در وضوع. تو یقین شما گفتید الف لامش الف لام چیه؟ جنس، اما به قرینه یقین من وضوعی شد یقین در وضوع. ما عرض میکنیم این که یه کسی بگه آقا یقین در وضوع رو شما با شک نشکنش، شک رو دیگه قید براش نیارید، گرچه وقتی شک انسان میکنه نسبت به جایی که قبلا یقین در وضوع داشته شک در وضوعه، اما شک قید نداره. ما عرضمون اینه که این مجموعه عبارت نمیخواد بحث رو ببره رو خصوص وضوع، داره یه حکم کلی به ما میده، مناسبت حکم موضوع معناش همینه. یعنی وقتی میگه آقا یقین رو با شک نشکن، نمیخواد بگه این وضوع بودن یقین و شک بودن در اون وضوع اینا خصوصیت داره. تفاوتش فقط در همین حده، تفاوتش فقط در همین حده که یقین قرینه داریم بر این که اگه اون قرینه رو پذیرفتیم ما، قرینه داریم بر این که مراد یقینه به وضوعه، اما شک و قرینه نداریم. فقط تنها چیزی که داریم این است که چون یقینمون به وضوعه، طبیعتا شکمون هم در وضوعه. اما قبلش این که شک در وضوع داشته باشیم نداریم. ببینید فانه علی یقینا من وضوعه، اما یه همچین در مورد شک نداریم، گرچه قبول داریم وقتی یقین یقینه به وضوع شد شک هم میشه که در وضوع، اینو قبول داریم. اما میخواد بگه اون اطلاقی که کلمه شک داره اون قرینه من وضوعه دیگه تو شک نیست. به نظر من اون خیلی اهمیتی تو عبارت مرحوم مظفر نداره. اون چه که اهمیت داره اصل تناسب حکم و موضوعه. ایشون میخواد بگه از مجموعه عبارت روایت ما استفاده میکنیم. حضرت نمیخواد بگه تو خصوص وضوع نباید یقین رو با شک شکن. این وضوع خصوصیت نداره. تعبیر عبارت لا ينقض اليقين بالشک ابدا ولكنه ينقضه بيقين آخر، یعنی احتمال فرق بین وضوع و چیزهای دیگه ما نمیدیم که حضرت بخواد تو وضوع این حکم رو بکنه، اما جاهای دیگه مثلا تو غسل، توی چیزهای تو روزه، توی نماز، تو امثال اینها بخواد این حکم رو نکنه. همچه احتمالی رو ایشون میگه ما نمیدیم ولی تا یقین داریم. خب حالا سوالتون سوال ندارید پس. اب نداره، فرمایشون رو ما قبول داریم. این باید بحث بشه، یعنی یه بحثی است که آیا این اقتصابی که شما میفرمایید اگر برای مصلحت تسهیله حد و حدودش چقدره؟ آیا در همه چیز حتی در امور مهمه مثل دماغ و فرود هم امکان اقتصاب وجود داره اگر جاش پیش اومد؟ یا نه این جای بحث داره، قبول داریم. یعنی این باید یه سر جای خودش بحث بشه و ایشون بحث نکرده. دیگرانم بحث نکردم خیلی. بله دیگه عرض کردم اگر یه کسی به این نتیجه رسید که اون قرضی که شارع از استصحاب داشته در خصوص دماء و فروج نمیاد، اونجا دیگه باید بریم سراغ احتیاط هم سازیم. اگر نه دیگه اون دیگه بسته به این است که فهم فقیه چی باشه. اگر فهم فقیه این بود که این برای مصلحت تسهیل، مصلحت تسهیل هم تو اونا نمیاد، به اطمینان رسید تو این جهت، طبیعتا اونجا نمیتونه اینو بیاره. اما اگر نه گفت لفظ کلیه، ما مصلحت تسهیل و اینا نمیفهمیم ازش، کلیه تو اونجا هم میاد. آخرین سوال
کبرا را یقین به همون کسی در نظر نیست، بازم دایره
کبرا انجام از دایره کبرا نیست. آره ایشون میخواد بگه کبرا اصلا اینجوری نیست، یعنی استظهار
سورا شما اهل این یقین مبلوغی می‌بینیم که مورد خاص هم هست، حالا تعریف میشه اینم میشه جنس یقین مبلوغی من چه سورا استاد داره خیلی از کبری بازم اینم چون در رد این وزنیه میبینیم که
چون قبلا که عهد رو که خصوص باشه که رد کرد
اهل نمیتونی یقین مبلوغی
میدونم تو سورا یقین به وضوع یعنی یقین به وضوع این شخص خاص. خب ایشون که اینو رد کرد، واقعا اصلا مراد این که میگه فانه علی یقین من وضوعی خصوص این فرد نیست. میدونم میخواد بگه این تو هم صغرا هم نمیخواد بگه آقا این فرد خصوصیت داره. بله بله فانه علی یقین من وضوعی یعنی این آقا وضوع داره، اما میخوام بگیم این آقا خصوصیت داره. این آقا که شما میگی، ببینید وقتی شما میگی این آقا وضوع داره، این آقا بودنش هم خصوصیت داره یا نداره؟ یا نه میخواد بگه هر کی یقین به وضوع داشت این کبرا برش میاد؟ نداره دیگه، ایشون میگه نداره. ایشون میگه اصلا شما صغرا رو اینجوری معناش نکنید که بگید این آقا خصوصیت داره، این فرد خصوصیت داره. این خیلی خلاف ظاهره، انصافا هم خلاف ظاهره که روایت بخواد بگه آقا این شخص خاص
تو صغرا کشفت نداره، این
وقتی شما گفتید تو صغرا خصوصیت داره، یعنی اگر فرد دیگری یقین به وضو داشته باشه این نیستا، در دیگه شما کبرا هم باز دائرهشو ضیق میکنید نسبت به اون کلی، خودشون نمیپذیره، ایشون میگه خلاف ظاهره، یعنی مناسبت و حکم و موضوع میخواد کلی یقین و شک رو بگه. چرا؟ این که روشن آقا، این که روشن فعلا اون ضمیر میخوره به اون آقا، اما اینکه این آقا خصوصیت هم داشته باشه این بحثه. اشکال دومی که دوستان نسبت به این روایت مطرح شده دقت کنید این است که نمیدونم خاطر مبارکتون هست یا نه، شرط پنجم استصحاب از شرایط استصحاب چی بود؟ عرض کنم خدمت شما، شرط پنجم وحدت متعلق یقین و شک بود. یعنی میگفتیم کسی که میخواد استصحاب بکنه متعلق یقینش با متعلق شکش باید یکی باشه. مستشکل اینجا میگه در این روایت متعلق یقین و شک یکی نیست. چطور؟ متعلق یقین وضو هست، یعنی این آقا یقین داره که وضو گرفته، فانه علی یقین بگید من وضوئه، یقین به وضو داره. اما شکی که داره شک در چیه؟ شک در طهارته. طهارت رابطش با وضو چیه؟ وضو نتیجش طهارته، یعنی کسی که وضو میگیره در نتیجه میشه انسان طاهر. کسی که وضو میگیرد در نتیجه میشه انسان طاهر، طهارت بعدش ایجاد میشه. اون چه شما یقین بهش داری چیه؟ وضوه. اون چه شک داری نتیجه وضوه که طهارت باشه. پس در واقع متعلق یقین و شک یکی نیست. اینجا جای قاعده مقتضی و مانع، اینجا جای قاعده مقتضی و مانع. مقتضیمون چیه؟ مقتضیمون خود وضوه که سبب طهارته. میخوایم ببینیم برای این طهارت مانع اومده یا مانع نیومده، این آقا خوابش برده یا نیومده. خواب بردن یا خواب نبردن دوستان میشه مانع برای طهارت، و وضو میشود بگید مقتضی این طهارت. جای قاعده مقتضی و مانع اصلا جای قاعده استصحاب نیست، چون متعلق یقین و متعلق شک شما یکی نیست. این اشکالیست که بعضی ها مطرح کردن. مرحوم مظفر دوستان خیلی خلاصه میفرماید شما زیادی توی لفظ عبارت حساس شدید. این که امام فرمود فانه علی یقین من وضوئه، واقعا مراد وضو به معنای قتلات و مسحاته یا نه فانه علی یقین من بگید طهارته؟ یعنی امام نمیخواد بفرماد این یقین داره فقط وضو گرفت اما یقین به طهارت ندارد. خب کسی که وضو گرفت طهارت رو هم یقین داره دیگه. این که امام میفرماد لا ینقض الیقین بالشک، نمیخواد بگه اگه تو یقین تو یه چیزی داری اما شک تو یه چیز دیگه پیدا کردی اینجا یقینت رو با شک نشکن. نه، متعلق یقین و شک یکیه. اینم که امام فرمود فانه علی یقین من وضوئه، به کلمه وضو خیلی حساس نشید. یقین من وضو یعنی یقین من طهارتی، به جهت اینکه وضو نتیجش طهارتت لا محاله. اگر یقین وضو وضو صحیح باشه حضرت از این تعبیر استفاده کردن، و الا مراد این است که این بابا یقین به طهارت داشته، الانم شک در همون طهارت داره نسبت به لاحق. حضرت میفهمن لا ینقض الیقین به شک. یه اشکال سومی هم مطرح کرده ایشون که اصلا پاسخش رو نداده، خود اشکال هم خیلی باز نشده، اون رو عبارت براتون عرض میکنم. نگاه کنید، و منها ان الوضوء امر آنی متصرم. وضوء امر آنی متصرم است. متصرم دوستان یعنی چی؟ خودش معنا کرده لیس له استمرار فی الوجود. آنی متصرم یعنی وضوء که شما گرفتی تمام شد. اینجا نیست که وضوء ادامه داشته باشه، استمرار داشته باشه. کمکم کنید، به خلاف طهارت، طهارت ادامه داره. کسی که طاهر شد این طهارتش ادامه داره تا یه وقتی مانع بیاد. و انما الذي قلما دستتون باشه هرچی میگم بنویسید، انما الذي اذا ثبت استدام، اون چه که وقتی ثابت میشود استدامه پیدا میکنه، استمرار پیدا میکنه، هو اثر الوضوء و هو الطهاره، اون چیزی که قابل استمرار است طهارت است نه خود وضوء، و متعلق الیقین فی الصحیح هو الوضوء، متعلق یقین وضوء، چون امام فرمود فانه علی یقین من وضوء لا طهاره، اما متعلق الشک هو المانع من استمرار الطهاره. من نمیدونم مانع از استمرار طهارت اومد یا نه، این اثر الیقین معنای همین طهارته، مانع از استمرار طهارت که طهارت چیه؟ اثر متیقنه، ببخشید اثر متیقن، اثر متیقن است، یعنی متیقن ما که وضو باشه اثرش میشه طهارت. این اثر المتیقن رو عطف بیان یا بدل از کلمه از طهاره بگیرید، فیکون و شک فی استمرار اثر المتیقن. اثر متیقن یعنی چی؟ طهارت، یعنی در واقع شک ما در استمرار طهارت است، لل متیقن نفسه، یعنی شک ما در خود متیقن که وضو باشه نیست. پس متیقن ما وضو، شک ما در طهارت، متعلق یقین و شک یکی نشود، و علیه فلا یکون متعلق الیقین که خود وضو باشه نفس و متعلق شک طهارت باشه، فنخرم، پس از بین میره، شکافته میشود. شرط پنجم در استصحاب که وحدت متعلق یقین و شک بود، و یکون ذالک موردا لقاعده المقتضی و المانع، فتکون الصحیحه دلیلا علی این قاعده لا علی الاستصحاب، دلیل بر استصحاب نیست، دلیل بر قاعده مقتضی و مانع. ایشون جواب میده میفرماد و فیه ان الجمود علی لفظ الوضوء هم ذلک، چرا جمود کردید بر لفظ وضوء که همچی توهمی پیدا کنید، ولکن المتعارف من مثل هذا التعبیر فی لسان الاخبار ارادت الطهاره، این که امام فرمود فانه علی یقین من وضوئه، مراد امام این است که یقین به طهارتش داشته، التي هي اثر للوضوء، که طهارت میشه اثر وضوء، به اطلاق سبب کنار سبب بنویسید وضوء، و ارادت المسبب کنار مسبب بنویسید طهارت، و نفس یه قرینه براش میاره، و نفس صدر صحیحه، دقت کنید، صدر صحیحه که فرمود الرجل ینام و هو علی وضوء، دوستان اون لحظه ای که آدم میخواد بخوابه میگن آقا این علی وضوء است و خوابیده، این علی وضوء یعنی علی طهارت است و خوابیده، اون لحظه خواب که وضوء نگرفته، چه بسا دو ساعت قبلش وضوء گرفته، میگه الرجل ینام و هو علی وضوء، هو علی وضوء یعنی هو علی طهاره، یشعر بذلک، این تعبیرم اشعار میکنه به همین که مراد از وضوء طهارت است. فل متبادر و ظاهر من قوله فانه علی یقین من وضوءه انه متيقن بالطهاره المستمره لولا الرافع لها، یعنی همون طهارت مستمره ای که اگر رافع نداشته باشه استمرار داره، و شک انما هو فی ارتفاعها للشک فی وجود الرافع، شکم در ارتفاع همین طهارته به خاطر شک در وجود رافع، فیکون متعلق الیقین نفس متعلق شک، فما ابعدها، ما ابعده دوستان صیغه تعجبه، چقدر دور این عرض کنم روایت از قاعده مقتضی و مانع. اشکال سوم، و منها ما افاده الشیخ الانصاری قدس سره، دقت کنید، فی مناقشت جمیع الاخبار العامه المستدل بها علی حجیت مطلق الاستصحاب، مرحوم شیخ انصاری اشکال عام داره به همه روایات عامه، همه روایات عامه‌ای که استصحاب کرد، استصحاب رو میخواد اثبات کنه و دلالت میکنه بر حجیت استصحاب، یه اشکال هر کنم عام داره، و تنتج من ذلک، از کلام خودش و اشکال خودش نتیجه گیری کرده، انها مختصه به شک فی الرافع، حالا اون اشکال چیه ایشون نمیگه، فیکون الاستصحاب حجه فی الرافع فقط. نمیدونم یادتون هست یا نه، مرحوم شیخ انصاری از اون 11 تا قول قول نهم رو پذیرفت، و اونجایی که شک در رافع باشه، قال ایشون فرموده فالمعروف بین المتأخرین اهل استدلال به این روایات علی حجیت الاتفاق فی جمیع الموارد، بعد میگه به فی تأملون ما قبول نداریم، فقط این رو قبول داریم که روایات تو شک در رافع میتونه دلالت بکنه. حالا اشکال ایشون چیه عرض کردم، ایشون بیانش نکرده مرحوم مظفر و فیه تعمل قد فتح بابه جناب محقق خانساری در شرح دروس. حالا این اشکال چیه، جوابش چیه؟ و سیأتی ان شاء الله تعالی فی آخر الاخبار بیان هذه المناقشه و نقدها. در واقع این منها دوستان هیچی نبودا، فقط میخواد بگه یه اشکالی داره شیخ انصاری که به نظر خودش اثبات میکنه که این روایات فقط در شک در رافع میتونن مثبت اتصاب باشن، نه در غیر اون. حالا اشکال چیه، جواب چیه، احاله میکنه به بعدن. صحیحه زراره رو متنشو براتون بخونم، صحیحه دوم زراره، دقت کنید، صحیحه تو زراره از ثانیه. ماجیک فوسفوری دارید دستتون باشه، خودکار دارید دستتون باشه، سه جا رو ما باید علامت بگذاریم، چون این علامت ها رو بعد هی باید بهش برگردیم. و هیه مزمرتون عیزم کس سابقه، اینم مثل روایت قبلی مزمرت، یعنی نام مبارک امام نیامده، به صورت ضمیر اومده. قال زراره قلت لهو، به امام عرض کردم، اصاب صوبی دم رعافن، دم رعاف یعنی خون دماغ، خون دماغ کرده، میگه اصابت کرد، رسید به لباس من خون دماغ، یا او غیره، یا غیر دمار آف، او شیء من المنی، یا اصلا خون نبود، مقداری منی بهش عرض کنم اصابت کرد. فعلم تو اثرهو، علم تو اثرهو یعنی دانستم اثرش رو. اگر علم تو بگذاریم یعنی علامت گذاشتم، علا ایال میخواد که یقین کردم این به لباسم رسیده، جاشو فهمیدم کجاست. الا ان اصیب له الماء، یعنی علامت گذاشتم تا وقتی که بتونم تطهیرش کنم. دیدید بعضی وقتا مثلا فرش نجس میشه، شما یه سنجاق قفلی میزنید که یادتون نره جاش کجاست، میگه علامت گذاشتم، یاد جاشو با چشمم حواسم بود کداست، تا وقتی که بتونم تطهیرش کنم. فحضرت الصلات، وقت نماز رسید، و نسیت ان بثوبی شیئا، یادم رفت که لباسم نجسه، و صلیت، نماز خوندم، ثم انی ذکرت بعد ذلک، ثم انی ذکرت بعد ذلک، بعد نماز یادم اومد. آقا تو رساله ها امروز چی نوشتن؟ اگه یادت بره باید نمازت رو اعاده کنی. قالت تعید الصلاه و تغسله، هم نماز تو اعاده کن همون لباس رو بشور، یعنی دوباره با همون لباس نخونی ها، بشورش اعاده کن نمازت رو. خب اینجا رو کارش نداریم. قلت سوال دوم، فإلم اكن رأيت موضعه اما و علم تا انهو اصابه، اگر من ندیدم جاشو، یعنی جاشو ندیدم که بخوام علامت بذارم یقین کنم کجای لباسم بود، اما علم داشتم که اصابت کرد، یعنی یقین کردم این خونه ریخته به لباسم اما نمیدونستم جاش کجاست، و علم تا انهو اصابه، فطلب توهو ولم اقدر علی، گشتم پیداش نکردم اما یقین دارم خون بود بشا. فلما صلیته وجدته، بعد که نماز خوندم دیدم اینجا عوام مثلا. قال تغسله و تعید، بازم علم داشتی دیگه، تو وقتی یقین داشتی، یقین به نجاست داشتی، نمازش درست نیست، نماز نداره. قلت، دوستان بزرگوار، تو دو تا سوال قبلی طرف بگید یقین به نجاست لباس داره، شک نداره، یعنی وقتی اون خون ریخت یقین داره به لباسش ریخته، اما تو سوال سوم میگه قلت فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن، اگر خون پاشید من نفهمیدم به لباس من ریخت یا نه، گمان کردم ریخت اما یقین ندارم. فنظرت ولم أرى شيئا، نگاه کردم چیزی ندیدم، پیدا نکردم. فصلیت فی، نماز خوندم. فرعیت فی، بعد از اینکه نماز خوندم پیداش کردم. قبل از نماز یقین بگیر نداشته. قال تغسله ولا تعید الصلاه، بشورش. بشورش برای کی؟ برای نمازهای بعدی. اما نماز قبلی اعاده نداره. چرا اعاده نداره؟ ببینید، شما قبل از این که خون بپاشه که یقین به طهارت لباس داشتید، بعد که خون پاشید شک کردید که آیا لباستون طاهر شد یا نه، استطاب طهارت دارید. ولذا ببینید میگه قلت لمذالک قال، از این قال به بعد ماجیک فسفوری بکشید تا وقتی که میگم لأنک کنت على یقین من طهارتک. این یقین به طهارت مال کیه دوستان؟ قبل از این که خون بپاشه. آم تو مثلا دیروز یقین داشتی لباس طاهر بود، فشککت، این خون که پاشید تو نهایتا شک کردی دیگه. ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این دوستان فراز اولی که ماجیک فسفوری روش میکشید، خط دندونه دار میکشید، نمیدونم چه کار میکنید، هر کار میکنید علامت بذارید لأنک کنت علی یقین تا ابدا. خب این مورد اولی که میخوایم بگیم دلالت بر استصحاب میکنه. قلتو فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه فاغسله. میگه من میدونم به لباسم نجاست رسیده، اما نمیدونم کجاست. بشورم لباسمو، یعنی لازمه بشورم، چون علم داره. حضرت میفهمند قال تغسل من ثوبك الناحیه التي ترى انه قد اصابه، یعنی یقین داری به پایین عباد. خب پایین عبادو کامل بشور که تطهیر بشه. خب اینقدی بشورم از پایین عبا حتی تکون علی یقین من طهارتک. این حتی تکون علی یقین من طهارتک هم ماجیک فسفوری میخواد. این فراز دومه. ببینید طرف میگه آقا من میدونم پاشید به لباسم، کجاشو بشورم؟ حضرت فرمود همون ناحیه ای رو که میدونی بهش اصابت کرده بشور 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 تا کجا؟ حتی تکون علی یقین من طهارتک. مثلا میدونی به یه جای آستینه، کل آستین رو بشور که یقین به طهارت پیدا کنی. خب اینم فراز دوم. قلتو فهل علی ان شککت انه اصابه شیء ان انظر فی، اگر من شک کردم لباسم نجس شده یا نه، جستجو کردن لازمه یا نه، آیا بر من است اگر شک کردم ان انظر فی، یعنی نگاه کنم بگردم؟ قال الله، امام فرمود نخیر، تو لازم نیست نگاه کنیم. البته اگر نگاه بکنی میخوای خیال خود تو راحت کنی، ولکن نکه انما ترید، تو اراده کردی وقتی داری جستجو میکنی ان تذهب به شک الذی وقع فی نفسک، تو میخوای شک خود تو ظاهر کنی، ولی وظیفه شرعی اینجا نداری. قلت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، حالا وسط نماز اگر خون پاشید به عبای من چه کار کنم؟ عذر میخوام اگر دیدم خون رو، یعنی اگر وسط نماز دیدم به لباسم خونه. قال تنقض الصلاة و تعید. اینجا چون وسط نماز فهمیدیم، نماز دیگه به درد نمیخوره، نماز رو نقض کن بعد اعادش کن. اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته. این چی میخواد بگه؟ آقا این یه دقیقه آخر رو خوب دقت کنید. میگه اگر شک کردی در جایی از اون لباس بعد دیدی، یعنی قبل از نماز پاشیده بود، شک کردی، بعد وسط نماز پیداش کردی، این نشانه این است که این خون از قبل نماز بگید بوده، و لذا تنقض الصلاة و تعید. اما و ان لم تشک، اما اگر تو قبل نماز شک نداشتی، ثم رأیته رتبا، الانم که میبینی خون چیه؟ تازه است. اینجا احتمال میدی الان خون پاشید. ثم رأیته رتبا، اینجا قطعت الصلاة و قتلته ثم بنیت علی الصلاة. نماز تو فعلا قطع کن، اینو بشور، بعد بیا ادامه نماز تو انجام بده. این ادامه نماز، البته حالا فقها ها گفتن اینجا به شرط اینکه ناقض صلات انجام نشه، مثلا رو از قبله بر نگرده، اینا بماند. اما میگه اگر احتمال میدی الان نجس شد، مثل اینکه یکی خون دماغ شد اینجا رفت، خون تازه میبینی، احتمال میدی همین خونه، نه خونه که از قبل بوده. اینجا قطعت از صلات و غسل تا شیر آب کنارته، یه لحظه نماز تو ول کن، اینو بشوره بعد نماز تو ادامه بده. ثم بنیت علی الصلاه. چرا؟ لانک لا تدری لعله شیء اوقع علی، شاید این چیزیه که الان ریخ روی تو. فلیس، این فلیس هم دوستان ماجیک فسفوری سوم، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشر. آخر دعوانا ان الحمد لله. Thank you.